زورقی باران
چراغ خانه تا صبح روشن است.
روندهای نیمه شب که با عطر شکوفایی ها سامیخته شده واسه روح خسته و دل شکسته منم دعا کنم.
قال علی ابن ابی طالب حد دنیا سجل المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر الله أكبر
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست میدم.
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانهایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
ربنا ربنا یا ولی النعم بستگیر بالخجل و الشعور بالندم. اعمله فی الدموع فی السکوت والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم. ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير بالخجل والشعور بالندم. أعمل إيه في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم.
إلهي ترسانم از بدی، خود بیامرز مرا به خوبی خود. إلهي بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن.
اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم.
الهی ابو جهل از کعبه می آید و ابراهیم از بتخانه. کار به عنایت بود، باقی بهانه.
دل سوخته از کار جهانم، یارب یارب مددی زار نمانم. زد عشق تو آتشی به جانم یارم، هم سر ستاند و هم توانم یارم.
رحیما
مقرری به تقصیر و
معترف به گناه
قدمی در راه رضا
رضایت،
نه قدمی در راه رضایت
و نه عبادت از سر اخلاص. از سر اخلاص
تو خود در لطف عمیم و رحمت وسیعت،
جای خود در لطف عمیم و رحمت وسیعت جای مانده.
ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام، هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام. گل به بویت گرچه می باشد نمی باشد بسی، مه به رویت گرچه می ماند نمی ماند تمام. شاخ خوبانی چو جولان می کنی بر پشت زین، ماه تابانی چو طالع می شوی از طرف بام.
این نثار شام گیسویت خراج مصر و شام، این نثار شام گیسویت خراج مصر و شام، هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام. گرچه می باشم نمی باشد بسی، مه به رویت گرچه می مانم نمی تمام، مه به رویت گرچه می ماند نمی ماند تمام.
ای مرد زین و شمشیر، ای کوه از تو استوار، ای دریا چاه از تنهایی و غربت هم نوای همیشگیش ناله می کند، زمین زیر قدمهای تو بی طاقت شده، نسیم بر سینه ات می وزد و صد راه تو می شود. آنجا کنار می زنی و به راحت ادامه می دهی، کوچه های خلوت و خاموش و خانه هایی که جز مهتاب در آن چراغی نیست، خرابه هایی که نوای همدردی تو را با پیران نابینا شنیده اند و غیر از تو و نسیم کس دیگری از آنها سراغ نگرفته است. زاغه های شهر و همه کودکان یتیم به التماس دامان تو را گرفتند که تنهایشان نگذاری، اما به سوی تقدیر می روی و بر سجده عشق پیشانی می نهی. به محراب خونینت قسم علی جان که تو رستگار ترینی. تیره غم‌آلود شب افق کوفه را در پرده‌ای از ماتم می کشد و ابرهای غول پیکر زنجیر گسسته در آسمان می خورند. شب احساس تشویش داشت و نمی خوابید و تا سحر چشم به خانه علی علیه السلام دوخته بود، گویی خبر از فاجعه‌ای دردناک داشت. گاهی از پنجره روشن خانه مناجات او را به تماشا می نشست و گاه تنها مخاطب او در تاریکی و سکوت می شد. سحرگاهان که نسیم آرام بر برکه عشق علی علیه السلام می‌وزید، در خانه را گشود، مرغابیان دامنش را گرفتند و در بند کمر او را با التماس گرفت. شکوفه شوق در دل علی علیه السلام شکفت و با لبخندی کمرش را برای مرگ محکمتر بست. مرغابیان ناله می کردند و باد آهنگ حزن‌آلودش را در آن سحر سرد در خود زمزمه می کرد. به مسجد داخل شد، گردبادی کوفه را برداشت و ندایی آسمان را لرزاند و کعبه را به فریاد درآورد و علی علیه السلام در خون سجده کرد. سلام خدا بر آخرین سجده خونیش. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز، ساعت 19:45 دقیقه است. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام هشت خان.
همه تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان برنامه‌ای که اختصاص داره به ادبیات جنگ و دفاع مقدس. در این برنامه قصه های ادبیات دفاع مقدس رو میشنوید. قصه ای که در این برنامه میشنوید یکی از قصه های حبیب احمدزاده از نویسندگان موفق عرصه ادبیات دفاع مقدس که از کتاب داستان های شهر جنگی انتخاب شده. اگر دوستانی که اهل سینمان این قصه رو شنیدن حتما دریافتند که این قصه مبنای اصلی فیلم اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد بود که فیلمنامه‌اش رو حبیب احمدزاده و کیومرث پوراحمد با هم دیگه نوشتند و فیلم یکی از فیلم‌های خیلی خوش ساخت در عرصه سینمای دفاع مقدس شد.
داستان‌های شهر جنگی. ۳۹ و یک اسیر. در اتوبوس با فشار دکمه پیرمرد راننده به کندی بسته شد. همه صندلی ها پر شده بود. به ناچار بقیه را در کف اتوبوس نشاندم و بعد در صندلی کمک راننده پهلوی پیرمرد جا گرفتم. پیرمرد گفت: جوون حرکت کنیم. این سومین جمله بود که تا حالا از او می شنیدم. لهجه تهرانی داشت و گفتم:
یا علی برو.
و آینه را با دست تنظیم کرد، ولی چراغ داخل اتوبوس خاموش بود. به پیرمرد گفتم:
پدر این چراغا رو روشن کن.
پیرمرد تون جواب داد:
نمو، شب تو منطقه خطرناکه.
آرام سرم رو بردم پیش گوشش و گفتم: از منطقه خطرناکتر اینان که تو اتوبوس همراهتونن. تا برسیم دژوانی و چند تا از بچه‌ها رو برداریم، منم و تو این اسلحه با 40 تیر فشنگ. حالا هر طور دوست داری. بی معطلی روشنش کرد. معلوم بود تا حالا تو عمرش اسیر پشت خط نبرده. من هم نبرده بودم و بعد گلنگدن اسلحه را محکم کشیدم و سپس رها کردم. صدای رفت و برگشت دستگیره مسلسل خشکتر از حد انتظارم بود. سریع در آینه نگاه کردم. صدای اسلحه را باید خوب تشخیص می دادند. دیشب از یکی مثل خودشان به دست آورده بودم. یک کلاشینکوف اصل روسی. تأثیر صدای مسلح کردن روی آنان که هر لحظه منتظر حادثه بودند درست مثل کشیدن دو کارد سلاخی به هم پیش چشم گوسفندی است که قرار است سرش بریده شود. و تا رسیدن به دژبانی و برداشتن چند نفر کمکی، من به این ترس آنها بیشتر از هر چیز احتیاج داشتم و حالا آنها ترسیده بودند. همگی با چشمان بسته جهت صورتشان را به طرف من داده بودند و من شاید ناخودآگاه از این ترس لذت می بردم. روی صندلی های ردیف آخر 8 نفر را بغل هم نشانده بودم و بقیه دو به دو عین مسافران عادی کنار هم تا جلوترین ردیف صندلی که پشت سر من و راننده می شد و مسئول تحویل نگذاشت کسی پشت سر ما بنشیند و 6 نفر بقیه را در وسط راه رو نشاندم و همگی با چشم بند و دستان از پشت بسته روی هم دقیقاً 39 اسیر. اول گفتند داوطلب برای بردن 40 اسیر باقی مانده از قرارگاه به شهر پشت جبهه می‌خواهند و حال ماشین در حال حرکت بود و چند ساعت طول می‌کشید تا از وسط مواضع تازه فتح شده به مقصد برسیم. راننده گفت:
عمو دژبانی.
در را با فشار دکمه باز کرد. از صندلی بلند شدم و به دور کمر چرخی خوردم و بی اختیار و بدون دلیل شروع کردم به شمارش. 8 تا ردیف آخر، 6 نفر وسط و دقیقاً 39 تا. اسلحه را پشت کمرم محکم کردم، پریدم پایین و در تاریکی بیرون گم شدم. سوار که شدم هنوز درست متوجه موقعیت نبودم. باید برای این موقعیت جدید تصمیم گیری می کردم. پیرمرد راننده دنده را جا انداخت و گفت:
چی شد؟ بریم؟
و او به جایم ناخودآگاه تصمیم گرفت. سر جای خود قرار گرفتم و گفتم:
بریم.
و در اتوبوس بسته شد و اتوبوس حرکت کرد. در همین اثنا دوباره نگاهی به درون آینه انداختم و کمی جابجا شدم تا بتوانم همه را ببینم. چقدر آرام بودند. درست مثل موقعی که برای تحویل گرفتن به درون سالن نگهداریشان رفتم. دراز کشیده و با هم پچ پچ می کردند. همیشه فکر می کردم اولین شب اسارت باید شب سختی باشد. همه چیز رنگ دیگری به خود می گرفت. کلیه رفتار و اعمال در اختیار دیگران، شاید هم برای آنها که مثل ما داوطلب نبودند هیچ فرقی نمی کرد. قبلا از کس دیگری دستور می گرفتند که چه وقت پاشند، چه وقت بخوابند، چه وقت شلیک کنند، و الان از ما. شاید هم بعد از این مدت زیر آتش و نگرانی از حمله و انفجار و کشته شدن نفس راحتی می کشیدند و تا جنگ تمام می شد درون یک اسارتگاه غذایی، جای خوابی و دو سه تا نامه صلیب سرخ در ماه را به همه چیز ترجیح می دادند. ولی اگر یکی از اینها مثل نفر چهلومی باشد که همراه ما نیامد، ولی من مثل آنها آرام نبودم. دژبانی نیروی اضافی نداشت و این را نجوا کنان به گوش پیرمرد خواندم. پیرمرد خندید و گفت:
راحت باش، توکل تو علی الله.
و یاد مسئول تحویل افتادم که 40 نفر را به من نشان داد و بعد نگاهی به قد و بالایم کرد و گفت:
یادت نره حتما سر دژبانی چند تا از بچه‌ها رو با خودت ببر، رسید تحویلم حتما بگی. اگه تو راه برات مشکلی درست کردن هر تو سلامی دونی رفتار کن، باشه؟
و این باشه بد جوری تو گوشم زنگ میزد. با این تاریکی بیرون، اتوبوس و من و پیرمرد و سیانو اسیر. اگر تکانهای ماشین تو دست‌اندازها نبود حتما فکر میکردم که خواب میبینم و بعد از دور نور منورها و انفجارها که در هر حرکت ماشین از ما دور شده و ما نیز در درون ظلمت بیشتر گم می شدیم.
امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین، دوست داشته باشین و دعوت میکنم که در برنامه‌های دیگه همراه با برنامه 8 خوان باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکاتشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی، حرف میزنند، هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند، یعنی اون چه خوبان همه دارند اینها به تنهایی همه رو دارند، یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست می‌فرماید ولربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودعگری دشمن تغییر ندادن، این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن، این معنای صبره. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد.
همراهان گرامی، در ماه بهار قرآن دعوت میکنم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با صدای استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و ما علمی بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم